أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. الحمد لله وجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك محمد وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعضانه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. لعن الله من ظلمك، لعن الله من قتلك، لعن الله من سمع بذلك فرضي به، لعن الله أمة سمعت واعيتك فلا تجب. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان یک صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
ما در شبهای گذشته بحثمون شبهات عاشورا بود. دو شبهه رو الحمدلله رب العالمین توفیق پیدا کردیم در شش شب گذشته مورد بررسی قرار بدیم. یکی از شبهات شبهای سند عاشورا و محتوای لعنهای موجود در عاشورا بود که در چهار شب اول به اون رسیدگی شد. در دو شب بعد ما دو تا شبهه رو مورد باز بررسی مجدد قرار دادیم که یکیش خدمت شما عرض کنم درباره ارتباط واقعی عاشورا و تشیع بود و اساساً این بیان که خلاصه شیعه رو یک مذهب ایرانی که مرتبط با یک توطئه قبلی در صدر اسلام تلقی میکردند و توضیح میدادند در اون باره گفته او کرد. شب گذشته هم صبحی که مورد بررسی قرار گرفت درباره این داستانی هستش که با عنوان داستان عشقی عرینب بود که در شب گذشته اون رو مورد بررسی قرار دادیم. از این شب اگر خدا به ما توفیق بده تا یکی دو شب یا سه شب آینده درباره شبهی صحبت میکنیم که نام شبهی آبه. اینکه معروف شده از شبهی آب گفتم خدمت شما در شب اول که اساساً عاشورا هر چقدر برخوردهای فیزیکی صورت گرفته که این چراغ رو خاموش کنن یریدون لیطف و نور الله و افواه و الله متم نوره و لو کره الکافرون، میخواهند این چراغ رو خاموش کنند، میخواهند خلاصه با دهنهایشان با سخنهایشان این چراغ خاموش بشه. یه روشی که در طول تاریخ حاکمان جور و ستم به کارش گرفتند و هیچ وقت مؤثر واقع نشد اون برخوردهای فیزیکی بسیار تندی بر روی به اصطلاح شیعیان و عاشقان حسینی بود که به تعبیر پیغمبر اکرم عشقشان و محبتشان هر روز بیشتر می شود و هیچ وقت سرد نمی شود. اینو در شب اول مورد بررسی قرار داد. لذا شبهات در سالهای اخیر وسعت بیشتری که می گیره به یه شبهه می رسه که یه مقداری بیانش به واقع من خودم که دلم می خواست که مثلا مطالعه کنم و جواب این شبهه رو بدم یه مقداری برای من سخته، صحبت کردنش هم سخته. حرفشون این است که این ماجرای آتش و نبودن آب یه دروغی است که به هر حال شیعیان درآوردند و اساساً منابع و مدارکی وجود دارد که نشون می‌دهد که به اصطلاح نه تنها مشکل آب وجود نداشته بلکه صبح عاشورا آب بوده، غسل کردند، لباس شستند. خدمت شما عرض کنم که امام حسین علیه السلام چاهی در جلوی خیام کندن و آب گوارایی رو به دست آوردن و خدمت شما عرض کنم که اساساً این مطلب که خلاصه امام حسین علیه السلام و یارانشان مشکل آب داشتند تمام اینها ساخته و پرداخته شیعیان در طول تاریخ و میخوان به این وسیله یک به اصطلاح مظلوم نمایی مضاعفی را در زمینه عاشورا ایجاد بکنند. خب طبیعتاً وقتی شبهه آب وجود نداشته باشه جریانی که در نهایت عاشورا قبل از شهادت امام حسین شهادت سردار رشید امام حسین علیه السلام قمر بنی هاشم اونم زیر سوال می رود. طبیعتاً حضرت بنی هاشم ببخشید قمر بنی هاشم برای چی به طرف شریعه فرات رفته و اساساً اون مطلب هم زیر سوال میره و اینکه به اصطلاح شیعه در همه این زمینه ها دروغ پردازی کرد. عنصر این نوع حرف ها حقیقتاً چند روایته، چند تا روایت وجود داره که ما باید حل و فصلش بکنیم. یکی از شبهات این است که کلن سرزمین کربلا سرزمین پر آبیست، سرزمین خشکی نیست. آنچنان که گفته می شود که به حال یه سرزمین خشکیه. مثالشون هم همین الان می زنن در کربلا. همین الان شما اگر زمین رو بکنید میگن 4 متر 5 متر در بعضی جاها تا 3 متر و 2 متر هم به آب میرسه. اساساً کربلا الان روی آب قرار داره و حتی خدا رحمتشون کنه مرحوم دکتر شهرستانی که میخواستن به اصطلاح به دستور جناب آقای وحید و آقای سیستانی این توالت ها رو در اطراف حرم بزنن برای اینکه بعضی از جنبه های شرعی هم رعایت کرده باشن و البته از لحاظ تکنیکی وقتی زمین رو کندن خب آب بود. طبیعتاً اگر قرار از فاضلابی و به اصطلاح برای دفع فضولات وجود داشته باشه حالت گنداب پیدا میکنه. چرا؟ چون همه زیر آب. چون مجبور شدن برای این کار به شکل کشتی به صورت بتون یک کشتی درست بکنن که در حقیقت با پمپاژی که ببخشید با تخلیه‌ای که به وسیله پمپ صورت میگیره این فضولات رو به خارج شهر کربلا منتقل کنن. الان سیستمش اینطوری، یعنی بعد از مدتی که پر میشه میان به اصطلاح تخلیهش میکنن که به اون آبهای زیرزمینی آسیب هم نزنه. مثل یک کشتی درست کردن، بعد این دستشویی ها در حقیقت وسط این کشتی قرار گرفت. خب طبیعتا اگر وضع اینطوری باشه خب امام حسین علیه السلام چرا نتونستن چاهی بکنن؟ به خصوص که ابو اعصم کوفی در کتاب فتوحات خودش داره که امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا چاهی رو کندن که آب بسیار بسیار گوارایی بود، خنک گوارا و به اصطلاح ازش استفاده کرد. و بعد خود ابو اعصم کوفی حرفش این است که ابن اعصم ابو حسن کوفی فکر کنم یا ابن حسن من اشتباه میکنم خدمت شما عرض کنم که گفتن که ایشون به اصطلاح این چاه به دلیل نامعلومی از بین رفت. حالا خوب دقت کنید، یعنی بعضی از دوستانی که این نوع روایات رو من معذرت میخوام چون دوستان میان جانیز اگر زحمت نیست یه صلوات بفرسته دیگه هم یه جلوتر نظر
آمدیم آمدیم
میکروفون فاصله داریم. انا بيتاش
بله. خدمت شما از کنم که گفتم که این بدون دلیل از بین رفت و خدمت شما از کنم که چون از بین رفت حالا آیا واقعا یه همچین چایی زده شده و آثاری از او پیدا شده نشده، این خودش مطلب. در این حال در نقل قولهایی گفته شده است که بحث آبد که صبح عاشوراست این است که باش غسل کردن عده‌ای از اصحاب امام حسین و نه تنها غسل کردن که به اصطلاح بعضی از آنها شب قبلش از داروهای تنظیفی استفاده کردند و نوره کشیدند و امثال این نوع روایات هم نقل شده. در این حال گفته شده است که در شب دهم و یا شب نهم، یعنی هشتم شب، به اصطلاح به فرماندهی حضرت ابوالفضل العباس و علی اکبر علیهم السلام به شریعه فرات رفتند و کاملاً آب آوردن به حرم. پس این که گفته می شود که آب نبوده است یه دروغ بزرگی است که شیعیان در آوردن. مدارک بحثم همین مدارکی است که خدمتتون عرض کردم. در این حال این مطلب نکته دیگه هم بیان کردند که طبیعتاً در اون روزگار آب زیرزمینی پس وجود داشته، آب هم به اندازه کافی رسیده. نکته بعدی هم که وجود داره این است که به دقت تاریخی محاسباتی که صورت گرفته الان با این حرفای کامپیوتری هم راحت تر صورت میگیره. قبلا گمان میشد که عاشورا در تیر ماه بوده، ولی محاسبات دقیق فعلی به ما واقعا ثابت کرده عاشورا یا 20 یا 21 مهر قطعا یکی از این دو روز. و اگر یکی از این دو روز عاشورا باشه در مهر ماه هوا که اینقدر گرم نیست که خلاصه را به همین سرعت و به همین زودی خلاصه لبهای خشکیده و شیرهای خوش شده و بچه هایی که خلاصه لهله میزنن محصول این هوا نیست. این هم در بعضی از این نوشتجات موجود. باز نکته دیگه‌ای که مطرح کردن که به اصطلاح شوهر یه مقداری داغ‌تر و نابترش بکنند که عرب بلده که خلاصه از شیر شتر و بعضی از حیوانات دیگر به راحتی میتونه استفاده کنه. عرب ها از کوهان شتر با این انگشت خودشون یه تراشی میدهن، از کوهان شتر مقداری آب مینوشن. پس این که آب نبوده معنا نداره، امام حسین اندازه کافی با خودش شتر برده و این شترها 3 روز و 4 روز و 5 روز در صحرا و اصلا دووم میارن با همین آبی که در کوهانشون هست. و عرب در مقابل این مسائل کاملا آشناست، لذا 3 روز آب قطع شده، 4 روز آب قطع شده، این باعث نمیشود اینقدر کمابی در کربلا به این شدت وجود داشته باشه. من نمیخوام تحلیل آخر رو اول انجام بدم که بعضی از دوستان بعدن متهم کنن که آها شما مصادره به مطلوب داری میکنی، داری قبل از قضیه واقعه رو خلاصه میبندی. من اعتقاد دارم افرادی که این شبهات مطرح میکنن یا خیلی به اصطلاح از لحاظ جغرافی انسانهای پرتی هستن و دارن به زمانه ما نگاه میکنن، یعنی الان چون شدیدن که قبر مبارک حضرت ابوالفضل به خصوص پر از آب اطرافش و آب کربلا آمده پایین، پس 1400 سال پیش هم حتما یه همچین وضعیتی وجود داشته. در این حال هم گمانشان این است که توی جنگ اینطوری بوده که خلاصه دو طرف با همدیگه مساوی بودن. دوستان توجه داشته باشید که واقعی عاشورا یک واقعی بسیار فراگیریه. این حرفی که میزنن فراگیر از این جهت، واقعی عاشورا چیزی نبوده که کتمان به راحتی بشه، به راحتی شما بتوانید بعضی از مسائلش رو پنهان کنید. من شب اول یا شب دوم یادم میاد براتون گفتگو کردم اساسا واقعی عاشورا به نظر شما چگونه خبرش دست ما رسیده. گفتم بخشی از خبرهای واقعی عاشورا خبرهایی است که به دست ما رسیده، نه به این دلیل که هیئت حاکمه وقت یعنی بنی امیه میخواستن که این خبرها به گوش ما برسه. چاره ای نداشتن، نمیدونستن هر سرباز، اونم تو سربازان اون دوران، بهش بگن به اصطلاح اجازه صحبت کردن نداری، یادت باشه دونه دونه رو صدا کنن توجیه کنن که خلاصه چی بگو چی نگو. به خصوص این که در یک مقطع کوتاهی که کوتاه از لحاظ زمانی کوتاه، واقعا از لحاظ تاریخی 5 سال 6 سال بعد مختار ثقفی میاد. مختار ثقفی بسیاری از قتله کربلا رو خلاصه دستگیر میکنه. بعضی از اینها قبل از مرگشون با وعده‌ای به این که بگو چی کار کردی که آزادت بکنیم بسیاری مطالب رو گفتن. حواستون باشه، بسیاری از مطالب و نقلی که صورت گرفته که رسیده به دست علی مخنف ازدی، این جناب علی مخنف بسیاری از چیزها را از خود مردم کوفه در آورده، او اهل کوفه بوده، لذا در کوفه با چند تا واسطه، حتی واسطه های بسیار نزدیک، علی مخنف سال وفاتش رو بعضی ها 165 گفتند، بعضی گفتن 135، که 135 به نظر درست‌تر میاد. اگر 135 باشه و اینطوری که گفتن یه چیزی در حدود 65 سال تا 70 سال هم عمر کرده باشه، ابی مخنف با عنوان واسطه دست اول واقعی عاشورا میشود. یعنی چی دست اول؟ بسیاری از قتله رو شاید یا خودش یا پدرش یا نزدیکانش دیده باشند، با اونها گفتگو کردن، لذا این خبرها به گوش ما رسیده. حرف اساسی من این که گفته می شود در واقعه عاشورا آتش وجود داشته، این قول و این خبر، خبر شیعی خالص نیست. من دارم اول بحث تکلیفم روشن می کنم. بسیاری از خبرها درباره آتش در عاشورا و اینکه جلوی آب رو گرفتیم و حتی به اصطلاح گفتیم که آب به شدت جلوش گرفته بشه، حتی این تعبیر رو به کار بردیم یک قطره به اینها نرسه تا یموتون عطشا، این جملات جملات شیعی نیست، از ائمه علیهم السلام فقط نقل نشده. گفتم فقط، یعنی بیشتر نقل ها نقل های سنیست، نقل های ما نیست. یعنی خود هیئت حاکمه اتفاقا چنین نقل هایی داشته، با اینکه خبر داشتند که یه همچین اخباری خیلی در مردم اثر عکس میذاره و شناعت رو نشون میده، ولی با این وجود غیر قابل کنترل شده، غیر قابل کنترل هم بوده، نتوانستن کنترل کنن، این خبرها به شدت توضیح پیدا کرد. اما این خبرهای بعدی که حالا انشاءالله خوب تحلیلش میکنم و عزیزان خواهش میکنم تو رو خدا توجه داشته باشید، من شبهر که مطرح میکنم گاهی وقت شبهر رو بدجوری باز میکنم ولی نمیرسم به همون شب که همه شبهر رو پاسخ بدم، ولی با اطمینان دارم میگم اگر رفتی از این مجلس بیرون و فردا شب نیامدی، پس فردا شب نیامدی و نشنیدی ماجرا رو، بدون خدا شاهده همه این بحثایی که گفتم با مطرق و دلیل جواب دارد. برای اینکه بحث رو برای شما باز بکنم، خواهش میکنم به یه مقدمه که این مقدم خیلی اساسیه. در زمانهای قبلی در بین عرب این بوده، وقتی یک کاروانی میخواست راه بیفته شترهایی رو آماده میکردند، این شترها باربر آب بودند. یعنی یادتون باشه چیزهایی در زبان عرب هست به نام قربه، قربه همین مشکهایی هستش که ما به کار میبریم، روی دوش مینداختند. این قربه حالا اندازهش به اندازه یک قمقمه بزرگ میخواید بگیرید، 2 لیتر میخواید آب بگیرید. من چون چند روز پیش توی دفترم داشتم مطالعه میکردم، یکی از بچه ها از من سوال کرد درباره چه چیزی داری مطالعه میکنی؟ گفتم درباره اندازه قربه دارم مطالعه میکنم، خواستم بیام واقعا این بحث رو مطرح کنم، گفتم با مدرک و دلیل صحبت کنم. ایشون اصرار کردن که این قربه ها، این مشک هایی که در بازار جهان هستش 3 لیتر آب جا میگیره. من با همون فرض میخوام با شما صحبت بکنم، قربه هر خانواده 2 تا 3 تا قربه، یعنی 3-4 تا مشک با خودش هم میکنه. در این حال یک سری شترهایی وجود داشته که در این شترها به صورت بار آب قرار می دادند. اما حواستون باشه، شما به این شترها هرچی بار اضافه کنید حرکت شما کندتر می شود. لذا این نظریه وجود دارد. امام حسین که از مکه را افتادند به طرف کربلا حرکت کردند، چند تا شتره آب کش یا آب بردار که به اصطلاح اینها را حمل میکردن همراه خودشون بودن. این معلوم نیست در تاریخ. اینکه بعضی آمدن ادعا کردن احتمالا امام حسین با توجه به جمعیتی که همراهش بوده و این جمعیت ذره ذره کم شده باید مقدار زیادی شتر همراه حضرت باشه، این یه ادعا صرفا. من این ادعا را به یه جهت امروز میخوام ردش کنم. چگونه میخوام بردش کنم؟ ببینید، من حتی این ادعا رو شنیدم، این حرف رو بگم به شما، که یک سری یه دانشمندی در یکی از همین شهرستان اصفهان مدعی شده بود که احتمالا با امام حسین 220 شتر همراه حضرت بوده. 220 شتر، فکر کنید هر شتری مثل یه چیزی در حدود مثلا 10 لیتر 20 لیتر هم آب برداره، میدونی چقدر مقدار آب زیاد میشه. بعد سؤال، واقعا امام حسین علیه السلام از مکه که حرکت کردند و ما به اصطلاح خطیبانی که توفیق پیدا کردیم جریانات عاشورا رو برای شما نقل قولی بکنیم، واقعا چند نفر همراه حضرت حرکت کردند؟ این گاهی اوقات به صورت تساهلی سهل‌انگارانه ما به شما برمیگردیم میگیم آقا شب عاشورا 1000 نفر با حضرت بودن، صبح عاشورا 72 نفر بیشتر نمونده. این خیلی به اصطلاح سهل انگارانه است. یادتون باشیم به همین راحتی ها نیست، اساساً یه همچین وضعیتی نداره. توجه داشته باشید یه منزلی است به نام ثعالبه، بعضی ها ثعلبی هم گفتن. همین الان هم در عراق بریم به اصطلاح منطقه ثعلبی در اطراف کوفه معروف، حرکتی که صورت میشه. خدمت شما عرض کنم که این منطقه خبر شهادت هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل که بعضی میگن در این منزل قطعی شد. ببینید امام حسب ظاهر عمل میکرده که توضیح خواهم داد، در اینجا به گوش امام علیه السلام رسید. بعضی میگن دو منزل قبل که زباله بوده، دو منزل قبل این خبر به گوش امام رسید. در حقیقت در فعالبیه یا ثعلبیه خبر درگذشت و شهادت عبدالله ابن یقطر به اصطلاح برادر اسمی حضرت، این که میگن برادر اسمی، این از این علت هست که خلاصه مادر عبدالله ابن یقطر به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها کمک میکردن در نگهداری امام حسین، چون امام حسن و امام حسین هر دو با فاصله کمی به دنیا آمدن. حضرت زهرا به سختی افتاد، مادر عبدالله ابن یقطر می آمد به حضرت زهرا کمک میکرد. حضرت زهرا به جهت شیری که به امام حسن داده بود دیگه نداشت شیری که به امام حسین بدهد. بعضی آمدن در تاریخ گفتن که امام حسین برادر رضایی عبدالله یقطر، این حرف غلط. امام حسین نه شیر حضرت زهرا رو خورد نه شیر هیچ زن دیگری خورد. با چی بزرگ شد؟ با معجزه پیغمبر اکرم که انگشت مبارکشون رو در دهان امام حسین قرار دادن و امام حسین با مکیدن انگشت پیغمبر از وجود پیغمبر تغذیه کرد. این مسلمه در روایات ماست. فکر نکنید این همینطوری داریم یه چیزی با یه خبر واحد میگیم، نه بابا، این مسلمه روایات ماست. لذا اگر مادر عبدالله یقطر امام حسین نگه میداشت، در بین مردم به اشتباه گفته شد که اینها برادر رضایی هستند. امام حسین وقتی خبر شهادت عبدالله ابن یقطر رسید یه خطبه‌ای دارن حضرت. خطبه رو خواهش میکنم دوستان عزیزی که دوست من تحقیق کنن برن بخونن. حضرت در اونجا برای اولین بار یه مقداری از اخبار غیبی رو خوب پرده رو بالا زد. یادتون باشه در منازل قبلم بالا زد حضرت امام حسین علیه السلام. امام حسین وقتی میخواست از مکه حرکت کند به صراحت گفت و که انی به اوصالی تقطعها به اصطلاح خالص عربیش یادم رفت، که گویا میبینم که بندهای بدنم رو گرگهای نواویس و کربلا تکه تکه می کنند. امام حسین حرف رو در مکه زد، اما در اونجا خیلی واضح همه رو صدا کرد، بهشون گفتش که این راهی که داری میریم به سوی مکه، کسی با ما میاد حواسش رو جمع بکنه، نه بحث حکومته نه بحث کوفه است، ما به کوفه نخواهیم رسید، ما حتما کشته میشویم. هر کسی در ثعلبیه جدا شد جدا شد، اینو بدونید، این حرفو که دارم میزنم، کسی دیگر از امام حسین جدا نشد جز یک نفر که انشاءالله میرسن موضوعشو میگم بهشون، بقیه به امام حسین اضافه شدند. میشه این جمله چیه؟ به امام حسین اضافه شدند. لذا امام حسین علیه السلام هنگامی که در روز 27 ذی‌الحجه با لشکر هور طرف میشه، تعداد بیش از 120 نفر نبوده ها، 120 نفر 125 نفر بیشتر نبودن، لشکر هور هم گفتن 1000 نفر بود، چون تواریخ مختلف داره که لشکر هور رو با 1000 نفر اعزام کرد، لذا تعدادشون کم بود. با این وجود زهیر گفت این لشکر رو همین الان میشه کارش رو ساخت، وقتی 25 125 نفر. ولی در روز کربلا، در روز عاشورا دقت کنید، محاصره اینقدر تنگ شده بود که بعضی از شیعیان نتونستن خودشون رو به امام حسین برسونن. دقت کنید، جناب آقای میلانی در کتاب ناگفته‌های از تاریخ عاشورا، برید مراجعه کنید، ایشون مدارکی میآورد اونجا که کسانی که به کربلا رسیدند اینها شیعه نبودند، اما برخی از شیعیان توی به اصطلاح کوفه هنگامی که صدای جاچی رو شنیدن که لشکر داره آماده میشه به جنگ حسین ابن علی برود، بعضی از شیعیان اومدن داخل لشکر عمر سند قرار گرفتن، خودشون رو به کربلا رسوندن، شبانه خودشون رو به لشکر امام حسین علیه السلام رسوندن. تعداد این افراد رو کاغذ 7-8 نفر بیشتر نیست، ولی جناب آقای میلانی احتمال میدن بیش از 17-18 نفر باشه با بنا به شواهد. دقت کردن چی شد؟ پس شب عاشورا ایده کم شدن نداریم، این حرفو بگم به شما، یه نفره اون هم اومد گفتش به امام حسین علیه السلام که یبن رسول الله من به خانوادم هیچی نگفتم، اجازه میدید برم خبرشون کنم بیام؟ حضرت احساس کردن که بنده خدا یه جوری میخواد از نبرد بره بیرون، حضرت فرمودن که اگه داری میری برو، خیلی فاصله بگیر، که به خدا قسم از جدم رسول خدا و پدرم شنیدم کسی که فردا صدا این ناله مرا بشنود و پاسخ ندهد، خدا او رو در آتش جهنم میاندازد. لذا فاصله بگیر برو. این یه مورد. وگرنه ما این که اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا پراکنده بشن برن فلان حرف رو، با اینکه امام حسین گفتن این حرف رو کسی نره، بلکه اضافه شد اضافه شد که صبح حر بن یزید ریاحی و تقریبا بعد از نماز ظهر دوتا برادرم غفاریان به امام حسین پیوستن، که اون غفاریان عجیبه، حتی نتونستن بیان این بر همونجا وسط لشکر عمر سر به شهادت رسیدن. دقت کنید جمله چی شد. حالا میخواستم از این ماجرا چی بگم؟ تعداد اینقدر زیاد نبود، بله تا به اصطلاح منزل ثعالبیه در اونجا می توانیم بگیم 300-400 نفر با هم امام حسین بودند. نکته دوم این است که امام حسین رسن این کاروانو که می بردن جلو، واقعیت مطلب افرادی که با هم می پیوستن این چنین نبود که خلاصه امام حسین علیه السلام یک چیزی در نظر افتادن که مثلا این آقا مسئول خدمات فلانی شطورها را آب پر کن فلان حرفا، یعنی در حد امکانات خانواده خودشون یک سری شطورهای با خودشون می بردن، 220 شطور، 22 تا شطور. من ببینید این حرفا رو که دارم میگم اساسا میگم که باید یک سند تاریخی داشته باشیم، نداریم، چون نداریم گفته نشده، یا لاغل من ندیدم. از این جهت این ادعا که امام حسین کلی شطور با خودشون بردن غلطه، بلکه این جمله‌ای که میخوام بگم، دوستان عزیز یه مدرکی میخوام برای شما صحبت بکنم که این مدرک دو تا چهار تا شو شما هم شاید شنیده باشید برای اولین بارتون هم باشه. از مکه امام حسین علیه السلام که راه افتادن روز 8 ذی‌الحجه بود، روز تلبیه بود. امام حسین علیه السلام در 8 ذی‌الحجه از مکه خارج شد، اومدن کجا؟ خارج از حرم. اومدن خارج از حرم، حالا یا گفتن ذات العقیق اومدن، یکی از به اصطلاح مرزهای حرم، یا نمیدونم بی‌فاصله نزدیکتر، از اونجا میشه روز نهم ذی‌الحجه. ببینید نهم، دهم، این دو روز، فکر کنید ماه ذی‌الحجه چند روزه بوده؟ 30 روزه بوده، 20 تا اضافه کنید میشه 22 روز. هیچ کس با هم دیگه توی تاریخ اتفاقا توی اینجا دعوا نداریم. امام در روز دوم محرم رسیدن کجا؟ کربلا. چند روز میشه؟
24
روز. فاصله مکه تا کربلا به حرکتی که امام حسین یقین داریم که کدام مناظر پی می‌بره، حساب بکنید 1500 کیلومتر، یه ذره پایین یه ذره بالا، سیدی بگم یه ذره پایین مقدر 10 کیلومتر پایین تر پایین بالاتر، تقسیم بکنید 1500 تقسیم بر 24 تا دیگه 30 تا چیه؟ 24 تا. شما گفتید 30 تا، خب برای شما عرض کنم که میشه 67 کیلومتر تا 70 کیلومتر. آقایون 70 کیلومتر در روز چی برداشتون؟ مثلا نمیشه شطور با همراه مو ببریم، اسب بوده. میخوایی توی منازلم وایسی، گاهی قاعد حضرت شب حرکت میکردن. این سرعت برای چی بوده؟ ببینید از این بر میگه آقا سریع رفتن، واقعا امام حسین خیلی سریع رفته بگه کربلا. چرا اینقدر سریع؟
از حجاز خارج
میشه، حرف کاملا غلطه. گوش بدید جناب آقای، کاملا حرف غلطه. چرا؟ درسته حضرت میخواست از حرم خارجی کشته نشه، ولی چرا با این سرعت؟ آدم حالا میفهمه که چرا هی بعضی از افرادی که نمیدانستن میادن تو را یعنی حضرت چرا کوفه داریم برو اون بر بریم یمن بریم فلان بریم بسار. حضرت فرمودن که ببینید راهی وجود نداره، من هر جا بروم اینا میخوان این تیکه قلب من، این محجت من از قلبم بیارم بیرون. اینو چندین بار حضرت گفته این علقت و فی صدری، اینو میخوان بکشن بیرون بکشن منو. فرق نمی کنه به یمن برم به ایران برم، جایی نمیشه رفت. ولی چرا امام به این سرعت داره حرکت میکنه؟ این ساروان آهسته تر واقعا اینجا، چرا امام به این سرعت داره حرکت میکنه؟ حالا ببینید اینجا بحث بعدی به وجود میاد که چرا امام سرعت میده برای حرکت کردن. واقعا امام مشتاق شهادت بوده این سرعت میده، به حسب ظاهر داریم صحبت میکنیم. باز تکرار میکنم دوستان من، امام علیه السلام اون بحث های باطنی علم غیب همه اینا سر جاش کاملا درسته، تردید نکنید تو این بحث، ولی امام برای خود و اصحابش به شکل ظاهری به شکلی عمل میکنه که کاملا رفتارش منطقی است. چرا الان را بیفتیم منطقیه؟ چرا وایسیم منطقیه؟ چرا مشورت کنیم که برگردیم؟ آخه نکته عجیبش اینجاست، امام وقتی در ثعالبیه خبر عبدالله ابن یغتور میرسه که گفتم احتمالا قبل از اون خبر شهادت مسلم و هانی ابن عروه میرسه، خب سوال اینجاست یه ابن رسول چرا داریم میریم کوفه؟ برگردیم. من سال گذشته گفتم یک سلسله بحثایی کردم علل قیام امام حسین علیه السلام از لحاظ منطق دنیایی بررسی کردم که بابا یه منطقی امام داشته. منطق امام این بود هنگامی رسیدم خبر مسلم رسید با اصحاب شور کرد، برید مقتل عدی مخنف، او نقل میکنه در اونجا اصحاب نظرشون این بود، نظر اصحاب امام حسین بود. البته برخی دیگر یه چیز دیگه گفتن که من اون مطلب رو خودم به یه جهاتی که دیشبم براتون بیان کردم امروزم میخوام یه بار که تکرار کنم براتون روشن خواهم کرد. این که بنی امیه بعدن یه حرفایی به امام علیه السلام نسبت میدهند، داستانهایی را ساختند که برخی از این داستان میخواد چهره امام حسین علیه السلام رو خرابش کنه. مثل چی؟ مثل اینکه امام حسین علیه السلام شب عاشورا به خواهرشون گفتن من پشیمون شدم بیامدم به اینجا.
مثل این که امام حسین علیه السلام هی به عمر سر گفتن که ببین من حاضرم که به اصطلاح رهام کنید، من برم کاری هم به یزید ندارم. این کاری به یزید ندارم اون نداریم ما، حواستون باشه. حضرت میگه من با یزید بیعت نمی کنم، اگر هم خلاف کرد میگم من کار ندارم. یعنی چی؟ بله حضرت میگه من بیعت نمی کنم، بذارید من برم جای دیگه، برم جای دیگه تا اینکه کاری ندارم. لذا تو نامه هایی که نقل میکنن که عمر سر به ابن زیاد لعین علیهما لعنت الله الابد الابدین نامه می نویسه که بله با حسین به توافقات رسیدیم، الحمدلله خدا کار را به خیر گذروند و فلان حرفا. اینا دروغای عمر سعد بود. عمر سعد میخواست به اصطلاح به سر ابن زیاد کلا بذاره. امام حسین هم چه حرفی نزده از این حرفا. نقل قول ها که گفتن، نقل قولی که توی تاریخ معروفه این است که فرزندان مسلم ابن عقیل و برادرانش برگشتن گفتن که ما تا خون مسلم را انتقامشو نگیریم حاضر به برگشت نیستیم. حضرت امام حسین علیه السلام هم گفتن که بعد از اینها زندگی چه ارزشی دارد. من اعتقاد ندارم این جمله بندی و این نوع رفتار خیلی منطقی باشه. منطقی تر اون آنیست که ابی مخنف گفت. ابی مخنف چی گفته؟ امام باز اصحابش یه مشورت میکنه، میگن یا ابن رسول الله مسلم غیر از شماست، شما اگر به کوفه بروید و مردم کوفه شما رو ببینن، شیعیان شما جرأتشون یه بار دیگه برمیگرده سرش. این استدلال درستم بود بدون این حرفی که دارم میزنم. لذا ابن زیاد حواسش رو جمع کنه. یادتون باشه ابن زیاد میگن گاهی وقت به دشمنی که خیلی زیرک و روباه صفته انسان بایستی تعریفاشو بکنه، تعریف بکنه. من ابن زیاد کاری که انجام میده تو همین فاصله زمانی چیکار میکنه؟ آقایون برید نگاه کنید، اینا از خودمون در نیوردیم. نامه می‌نویسه به یزید، میگه آن کسی را که باید میکشتم تا الان کشتم قبل از عاشورا، و آن کسی رو که باید به زندان میانداختم انداختم به شکلی که هیچ کس نیست که به تو گردن کشی کند. نامه میفرسته برای یزید. کیه این نامه؟ این نامه سوم محرمه. تمام شیعیان دستگیر میشن، اسامی بزرگی تو زندانن. میثم تمار تو زندان اون موقع، خدمتشان قیس ابن مسهل که کشته شده بود، اون سلیمان ابن سرد خزائی در زندانه، دیگران در زندانن، همین مختار تو زندانه. و حتی ابن زیاد بعدها بعد از اینکه اینها رو بعضیشون آزاد میکنه آه میکشه که چه اشتباه بزرگی مرتکب شدن، اینها رو تو زندان همه رو اعدام نکردن. داشته باشید این مطلب. کار دومی که انجام میده، کوفه کاملا محاصره میکنه، آنچنان محاصره میکنه یه نفر بیرون بیاد تو بدون خبر امکان پذیر نمیشه. لذا شیعیان میمونن نمیتونن بیان بیرون. استدلال میمونه اگر امام وارد کوفه بشه شورش میشه داخل شهر کوفه. لذا در حقیقت لشکر اموی نمیتونه داخل کوچه به کوچه مبارزه کنه. حرف این بود. اینا گفتن به امام بریم. امام مشورت ظاهری اینا رو پذیرفت. چرا امام برنگشت اونجا خبر داشت که چه اتفاقی افتاد؟ منطقش همین بس. امام من امروز صبح یه سری از دوستان بودم بهشون این مطلب گفتم. گفتم بری تو عاشورا نگاه کن همه تواریخ. یه فردی بیاد به امام یه طرح عملیاتی بده، امام بگه نه ببین ما می‌خوایم بریم کشته بشیم. این طرح عملیاتی باعث میشه بعد ما کشته نشیم. خدا میخواد ما کشته بشیم. یک جمله اگر برای من آوردید ما منبر و محراب و منبر همینا رو میشونیم بذاریم کنار. به شما بگم این حرف رو. امام هر کسی که میاد جلو، هر کسی طرحی میداد که یه ابن رسول من یه طرحی بزنم بسیده او در یه ابن طرح ما امام میپذیرم برو انجام بده. حبیب ابن مظاهر اسدی میاد بشه امام میگه من به اصطلاح قبیله بنی اسد هستم برم صداشون کنم. امام میبرو. اون یکی میاد میگه من فلان کار برم انجام بدم یه سری اصحاب بیارم برو انجام بده. خیلی عجیبه. هر کسی از راه میرسد طرحی میآورد که در این طرح مبنایش این است که خلاصه خدمت شما عرض کنم که میشود کاری از این قبیل صورت بگیره، امام تایید میکنه. پس ببینید امام سرعت حرکتش باید یه معنایی داشته باشه. معناش چیه؟ حسب ظاهر نامه ها اومده، یاران آماده، درسته؟ مسلم نوشته یبن رسول الله سرعت بده در آمدن. امام حسب ظاهر باید این کار انجام بده، اصلا نمیتونه داشت شطور برداره. چرا؟ چون میخواد با سرعت به طرف کوفه بره. حالا یه جمله دیگه من به شما بگم، آقا این توجه داشته باشه، 27 امام کی میبینه؟ خود رو میبینه. در اون منزلگاهی که خود رو میبینه که میگن منزلگاه شرافه، حالا من اگه یادم بیاد به حافظم دارم همین حرف رو میزنم، در اون منزلگاه نگاه کنید خیلی به کوفه نزدیکن، چون دو تا منزل بعد میرسن به عدیب الحجنات. عدیب الحجنات همون جاده‌ای که مستقیم میره به طرف کوفه، خیلی به کوفه نزدیک شدن. درسته؟ پس این فاصله چند روزه دیگه میشه 5 روز کم کنید. این فاصله 5 روزه رو که 1350 کیلومترش اومدن، حالا 1350 رو تقسیم بکنید بر عدد چی؟ عدد 19. عدد خیلی بزرگتر در میاد. نمیشد اینقدر شطور با خودشون همراه کنن. شطور عامل کندی حرکته. چرا؟ چون شطور نمیتونه در هر روز 40 کیلومتر بیشتر راه بیاد. گرفتی بحثو؟ پس کل بحث شطورها و جالب اینه، توی یکی از این شبهاتی که یکی از دوستان باید من فرستاده، یا اینقدر عقلش پارستنگ برمیداره، نمیشه با خودشون بوز داشتن، بوزفن داشتن، بوزفنش خدا شاهده میگم. یعنی طرف بند خدا واقعا، چون تو لس آنجلس هم نشسته بوده، همونجا رو نگاه کرده، گفته از این شهر بوزفن میگم، نگاه بوزفن نگاه ببنه، فیلم های وسترن رو دیده بوده. خوش بریم جمله رو. پس اولین بحث من این است، اینکه آقا آب برداشتن به اندازه کافی بود، شطور آب بود، شیر شطور آب کردن، شطور ماده رو این کار میبرن، یعنی واقعا یارو اصلا حواسش نیست. برای سرعت کار شطور نر رو میبرن، اصلا شطور ماده رو این کار استفاده نمی کنن. و بعدش هم این که به اصطلاح این آب در کوهان شطور است فلان حرفا، حالا بگو 5 شطور بوده، این چقدر آب مثلا میده؟ پس این همه عربی که در بیابان میمردند، اینها هیچ کدام با شطوراشون استفاده و استعمال نمیتونستن بکنن. پس این شبه غلط، این که امام همه چی با خودش برده بود، وقتی رسیدن تو کربلا همه چی وجود داشته، این جریان از پای بس میشه مسئله دار. ببینید من با یه استدلال ساده خواستم براتون قضیه روشن بکنم. اما نکته دوم، این که من گفتم به شما امام حسب ظاهر همه جمعانه به مسئله رو دیده، دقت کنید، ما تو روایاتمون هست، توی نقل‌های تاریخی موجوده دوستان من، که امام علیه السلام در یه مقطعی که با هور میرون جلو، شما میدونید اولی که با هور مواجه میشون، لشکر هور به شدت تشنه بوده، به شدت لشکر هور تشنه بوده، اسباشون هم تشنه بوده. امام تمام لشکر هور رو چکار میکنه؟ سیرابشون میکنه، سیراب کاملشون میکنه، و بعد در منزلگاه بعدی که وای میسن نماز بخونن، در همه نقل‌های تاریخی نه روی عمدی باشه، گفتن در آنجا امام آب ور میداره. که یه این ماجرا 28 ذی‌الحجه است، 4 روز قبل از رسیدن به کجا؟ نکته بعد، امام وقتی حرکت میکنن به طرف اونجا، در حرکتی که دارن در اونجا، زهیر به امام یه پیشنهاد میده، میگه یبن رسول الله با هر که داریم حرکت میکنیم، شما بکشونیش به طرف فرات. چرا زهیر این حرفو میزنه؟ خیلی عجیبه واقعا. یعنی من بعضی از این چیزها رو اوائل کار میخوندم، خب چرا زهیر اومد این پیشنهاد داده؟ بعد امام، ببینید امام داهی کل، عقل کله. ما پیامبر و ائمه رو میگیم خدا همه عقول انسان ها که خلاصه چیزی نیست در مقابل عقول اونها، همه چی رو بهشون داده. امام چه مطلبی داشته است که نتونست این کار بکنه؟ حتی امام میگوید یه جایی هستش به نام عقر، مثل عقر بخوانید، عقر. میگه امام بریم اونجا. چرا؟ خود ظاهر میگوید، میگوید سه طرفش آبه، فقط یه طرفش خشکیه، ما راحت میتونیم موضع بگیریم از یک طرف با اینها بجنگیم. یعنی امام قبول نکرد، حضرت فرمودن مشکل نیست، حالا برسیم از نرسیدیم که امام از چی خبر داره؟ خبر داره که کوفه جریانات اینطوری که اینها داره تصور میکنن نیست، حتی هر هم فکر میکنه نیست. چیه؟ هر میگوید که به من گفتند نه بگذارم از اینجا برگردی، نه میگذارم که بری به طرف کوفه. این دوتا رو نمیذارم انجام بگیرم. پیشبینی کردند که نباید امام به کوفه برسه، اگر به کوفه برسه در کوفه شورش میشود، راه رو بستن. امام در یکی از منزلگاهی که خیلی نزدیک کوفه است، خیلی نزدیک کوفه است، تصمیم میگیره راه رو کش کنه به طرف کوفه. هر ایستادگی میکنه در اونجا بدون مگوی هم بین امام و هر صورت میگیره. هر اونجا بیادبی نمی کنن، شاید هم همین هم راه نجاتش بوده. باز ادامه میرن، میرن به طرف بالاتر. خواهش میکنم دقت کنید، این مکه است، نگاه کنید این کوفه است. حرکت اینطوری اومده، امام از سمت چپ، یعنی اینجا دقیقاً در ضلع جنوب غربی کوفه، عقیب الحجنات، از کنار مرز غربی کوفه عبور میکنن به طرف کربلا. کربلا الان کجاست؟ شمال غرب کوفه است، شمال غرب نجف است. میرن به اون طرف، میرسن به اونجا. وقتی میرسن به اونجا، امام میخواد حرفای هر رو بپذیر، ببخشید زهیر رو بپذیره به اون طرف. همون لحظه هنگامی که به این منطقه میرسن، هنوز منطقه عقل راه دوریه، نامه ابن زیاد میرسد به کی؟ به هر. نامه خیلی جالبه، یعنی جالبه مدرک بحث ماست. ببخشید من کتاب آوردم، چون بعضی از دوستان به من میگن که آقا اینا رو نکن از خودت داری میگی. واقعا نمیشه، راست میگن البته، شاید از خودمون داریم میگیم. کتابی هست مال آقای اسد حیدر، دکتر اسد حیدر، چون از اصطلاح نویسندگان عراقی بسیار باثبات هستن. این کتاب کتاب خیلی خوبیه، دوستان عزیز جوانتر بخوانند. دکتر اسد حیدر، آقای اصغر آقای صادقی، خدا رحمتشون کنه، انتشارات آفاق هم خدمت شما عرض کنم که کتاب رو چاپ کرده. نامی که بسیدی نگاه کنید دوستان عزیز، نامی اینه: انصاب الاشراف بلازری گفت. من سنی ها مدرک میدم، چون مدارک ما تو شیعه خیلی پاک واضح موجود، برای ما که مشکلی نداره. این مدارک رو من میدم شما، بعضی ها فکر میکنن این حرف رو ما شیعه از خودمون در رو دیم، دشمن خودش داد این حرف رو. یا کنیم میگوید این نامی که به دست تو رسید، در هر جایی که هستی بر حسین سخت بگیر، سخت بگیر و اجازه مده قطره از آب فرات بنوشم. که این ماجرا دوی محرم. دقت کنید، هر اینو اجرا نکرد. کدام هر اجرا کرد؟ فقط این که به امام گفت بایست مردونم رفت این نامه رو به امام نشون داد، گفت یا ابن رسول الله این نامه اومده، من کاری نمیتونم انجام بدم، باید همجه بایست. حضرت بهش فرمودن یک کمی جلوتر، حضرت بهش گفت. لذا حضرت نتوانستند اون قسمتی که زهیر عقر جایی که سه طرفش آبه، یه طرفش خدمت شما هستم خشکیه، که بتونن شبه جزیره باشه، حضرت برم جا یه جای خیلی امن داشته باشن، نتونستن پیدا کنن. لذا حضرت گفتن یک ذره بریم جلو. رفتن یه ذره جلو، گفتن این منطقه اسمش چیه؟ گفتن قاضی دیگه. اسم دیگه ای داره؟ گفتن نمیدونم. اسم دیگه ای داره؟ گفتن کربلا. گفت اللهم انی اعوذ بک من کربلا و بلا. اینجا همون جایی. بعد رو کردن به خدمت شانسان، یکی از اصحاب فرمودن که من وقتی برای مورد سفین میرفتیم با پدرم از اینجا عبور کردم. امیرالمومنین اومد خاک اینجا رو بویید، گریه کرد. ابن عباس میگوید حضرت اینقدر گریه کرد از حال رفت، بیهوش شد. او به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. بس میدونید اینا از اول این نقششونه. من انشاءالله اگه فردا شب خدا به من عمری داد، مزاحمتون دیگه بیشتر از این نمیشم، چون یکی بس بخوام دامنشو باز بکنم وسیع تر میشه. فردا شب بنی امیه عادتشون قطع آبه، اینو بدونید. نه میخوام شواهد تاریخی واسه تون بیارم. آقایون بنی امیه عادتشون قطع آبه، این سیستم تو جاهلیت هم اشاره کرد، تو تاریخ هست. فکر نکنی این حرف، تو با جاهلیت تو نبرد فجار کرده، تو صفین هم این کار کردن با محمد ابن ابی بکر که امیرالمومنین گفت بگید نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی پسر منه. توی مصر هم که شهیدش کردند، قتلوه صبرا، از امام علیه السلام حضرت خیلی گریه کردند. برید تو تاریخ ها نگاه کنید، امیرالمومنین خیلی برای محمد ابن ابی بکر گریه کردند، به شکلی که بعضی از اصحاب جمع شدن رفتن به حضرت دلداری بدهند. حضرت گفتن شما نمیفهمید که چه اتفاقی افتاد برای من پاره تنم از تنم جدا شد. قتلوه صبرا، صبر میدونید یعنی چه؟ قتلوه صبرا یعنی انداختنش، اینقدر اذیتش کردن با لب عطشان و تشنه کشتنش. قاتلش هم کی بود؟ معاویه ابن خدیج لعین بود، از سرداران لشکر امرؤاس و خدمت شما عرض کنم. لذا آقایون توجه داشته باشید، اینا این سیستم بنی امیه است. ان شاءالله فردا شب براتون توضیح میدم. این نامه که میاد جالبه، باز توی کتابای سنی میخوام بگم ابن زیاد این کار کرده. انشاءالله فردا شب مدرک براتون میارم که یزید به ابن زیاد نامه میفرسته. حسین رو که محاصره میکنی حواست باشه، آب رو ازش قطع کن، آب رو ازش قطع کن، آب رو ازشون قطع کن. لذا دوستان انشاءالله فردا شب من تا اینجا فقط بحث این که آب رو حضرت با خودشون برداشتن تا اونجا بردن رو بحث کردن. انشاءالله فردا شب بحث دامنش رو بسته میکنم. اما ببینید وقتی صحبت از آب میکنید، حضرت ابوالفضل به یادتون میاد، صحبت از حضرت علی اکبر میاد که دو سه بار آمد گفت بدن از شدت آتش نمیتوانم دیگه جنگ کنم. امام حسین علیه السلام زبان مبارکش رو در آوردن به زبان علی اکبر، دارن گفتن منم تشنم. گفتن منم تشنم پسرم. اصلا بحث آب واقعا میگم خدا شاهده خیلی شناعت میخواهد، خیلی آدم باید عوضی باشه این بحث رو بیاد اینطوری مطرح بکنه. خدا هم همون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام به بعضی از این قتلش گفت، گفت من، چون به امام حسین علیه السلام میامدن وسط داد میزدن یا امام یا حسین لا تموتن الا عطشا، هی پیش وعده عطش رو میدوند. حضرت صدا میکرد که نوبتتون میشه، بذارید قیامت میشه، بذارید. و این جملات این حرف هست، ولی همه تون اینو شنیدید، همه اینا رو که میشنوید، ولی اون کودکه اون قنداقه یکی خلاصه امام حسین علیه السلام به دست بیاره. اما لاترامه اینهو یه تلبا من حدش تشته هست، تشته هست، مادر شیر نداره، شیرش قطعه دیگه، سختی و فراوان این مصیبت وارد می شود. لذا ببینید روزه علی اکبر، من این روزه علی اکبر این الفاظ، بعضی از بابا قطع به اصطلاح مقاتل گفتن که امام حسین نشست رو زمین، نشست رو زمین که با بچه خودش تودیع کنه، یعنی خداحافظی کنه.
فقبله فیودعه. ناگهان اونجا همه کاهلی یه تین سشوه میندازه گیروی بچه. خدایا در اون لحظه امام حسین علیه السلام نقله، ببینید نقل روایته، آشق جهگان شوشتری میگه دو جا امام حسین این خونه رو جمع میکنه با آسمان پرتاب میکنه، خدایا من بپذیر. امام باقر علیه السلام فرمودن به خدا قسم یه قطره از اون خونه ها بذارید بردن. Ha 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 ha!